درس 52 و 53 قسمت دوم از طریق عامه ثعلبی با اسناد خود از محمد ابن حنفیه و ابو نعیم اصفهانی با اسناد خود از محمد ابن حنفیه و از طریق خاصه صفار در بصائر الدرجات با اسناد خود از ابو حمزه صمالی از حضرت باقر علیه السلام و نیز صفار با اسناد خود از فضیل ابن یسار از حضرت باقر علیه السلام و نیز عیاشی در تفسیر خود از فضیل ابن یسار از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده اند که هذه الآیت نزلت فی علی ابن ابی طالب و در دو روایت اخیر اضافه می کند که و انه عالم هذه الامه بعد النبی. همه این پنج روایت بیان می کنند که این آیه درباره علی ابن ابی طالب نازل شده است و در دو روایت اخیر اضافه می کند که علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر عالم این امت است و نیز صفار با سندهای خود از جابر و برید ابن معاویه و فضیل ابن یسار از حضرت باقر علیه السلام و نیز با سندهای خود از عبدالله ابن بکیر و عبدالله ابن کثیر هاشمی از حضرت صادق علیه السلام و با اسناد خود از سلمان فارسی از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت می کند که این آیه درباره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده است و قندوزی حنفی از ثعلبی و ابن المغازلی با اسناد خود از عبدالله ابن عطا روایت کرده است قال کنت مع محمد الباقر رضی الله عنه فی المسجد فرأیت ابن عبدالله ابن سلام فقلت هذا ابن الذی عنده علم الکتاب قال انما ذلک علی ابن ابی طالب. عبدالله ابن عطا گوید با حضرت امام محمد باقر علیه السلام در مسجد بودیم، فرزند عبدالله ابن سلام را دیدم و به آن حضرت گفتم این فرزند کسی است که در نزد او علم کتاب است. حضرت فرمودند کسی که علم کتاب نزد اوست علی ابن ابی طالب است. و حاکم حسکانی با اسناد خود از ابو سعید خدری روایت کرده است قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن قول الله تعالی و من عنده علم الکتاب قال ذاک اخی علی ابن ابی طالب. ابو سعید گوید از رسول خدا درباره این آیه سوال کردم، فرمودند عالم به کتاب برادر من علی ابن ابی طالب است. و حاکم حسکانی با اسناد خود روایت کرده از ابی صالح قوله عز و جل و من عنده علم الکتاب قال رجل من قریش هو علی ولکنه لا نسمی. ابو صالح گوید مراد از آیه مبارکه و من عنده علم الکتاب مردی از قریش گفت که علی ابن ابی طالب است، لکن ما نام او را نمیبریم. و از همین ابو صالح حسکانی روایت کند که فی قوله تعالی و من عنده علم الکتاب قال علی ابن ابی طالب کان عالما بالتفسیر و التأویل و الناسخ و المنسوخ و الحلال و الحرام. ابو صالح گفت مراد از عالم به کتاب در آیه مبارکه علی ابن ابی طالب است که عالم به تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ و حلال و حرام بوده است. و نظیر این را قندوزی حنفی از ابن عباس روایت کرده است و ابن شهرآشوب از طریق خاصه و عامه روایت کرده است از محمد ابن مسلم و ابو حمزه صمالی و جابر ابن یزید از حضرت باقر علیه السلام و از علی ابن فضال و فضیل ابن یسار و ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام و از احمد ابن محمد حلبی و محمد ابن فضیل از حضرت رضا علیه السلام و نیز از موسی ابن جعفر و از زید ابن علی و از محمد ابن حنفیه و از سلمان فارسی و از ابو سعید خدری و از اسماعیل سدی انهم قالوا فی قوله تعالی قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب هو علی ابن ابی طالب، که همه این امامان و اصحاب و تابعین گفتند مراد از عالم به کتاب در این آیه مبارکه علی ابن ابی طالب است. و نیز ابن شهرآشوب از ثعلبی در تفسیر خود با سند خود از عبدالله ابن عطا از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که چون گفته شد بعضی گمان کرده اند که مراد از عالم به کتاب عبدالله ابن سلام است، آن حضرت گفتند علی ابن ابی طالب است. و نیز چون نزد سعید ابن جبیر گفته شد که من عنده علم الکتاب عبدالله ابن سلام است، گفت نه، این سوره در مکه نازل شده است. و نیز از ابن عباس روایت شده که گفت نه، قسم به خدا مراد علی ابن ابی طالب است که عالم به تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ بوده است. و نیز از ابن حنفیه روایت است که نزد علی علم کتاب است اولش و آخرش. و آنچه را که ثعلبی از دو طریق عامه و خاصه راجع به شأن نزول این آیه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است، نظیری در خصائص فقط از طریق عامه روایت کرده است. و شیخ علی ابن یونس نباتی عاملی در کتاب صراط مستقیم گفته است که در تفسیر ثعلبی از ابن عطا روایت است که چون فرزند ابن سلام را دیدم گفتم در نزد پدر این شخص علم کتاب بوده است، فرمود در نزد علی ابن ابی طالب بوده است. و نظیر این حدیث را ابو نعیم اصفهانی با دو طریق از محمد حنفیه روایت کرده است و سپس ثعلبی گفته این روایت نیز منسوب است به ابن عمر، به جابر، به ابو هریره، به عایشه. و فقیه ابن المغازلی شافعی با سند خود از علی ابن حابس روایت کرده که او گفت من و ابو مریم بر عبدالله ابن عطا وارد شدیم. ابو مریم به ابن عطا گفت حدیثی را که برای من از حضرت باقر علیه السلام روایت کردی برای علی ابن حابس روایت کن. ابن عطا گفت من نزد حضرت باقر بودم که فرزند عبدالله ابن سلام عبور نمود. عرض کردم فدایت شوم، این فرزند کسی است که نزد او علم کتاب است؟ حضرت فرمود نه، عالم به کتاب صاحب شما علی ابن ابی طالب است. الذی نزلت فیه آیات من کتاب الله عز و جل و من عنده علم الکتاب افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. و محمد ابن یعقوب کدینی با سند خود از برید ابن معاویه و نیز عیاشی در تفسیر خود از برید ابن معاویه و نیز صفار در بصائر الدرجات با سند خود از برید ابن معاویه روایت کرده اند قال قلت لابی جعفر علیه السلام قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب قال ایانا انا و علی افضلنا و اولنا و خیرنا بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. برید ابن معاویه اجلی گوید از حضرت باقر علیه السلام درباره شأن نزول آیه و من عنده علم الکتاب سؤال کردم. حضرت فرمود خداوند در این آیه ما را اراده کرده است و علی ابن ابی طالب با فضیلت ترین و مقدم ترین و بهترین ماست بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و شیخ صدوق ابن بابوی با اسناد متصل خود از عطیه اوفی از ابو سعید خدری روایت کرده است که از رسول خدا درباره آیه الذی عنده علم من الکتاب سؤال کردم، فرمود شأن نزول آن درباره وصی برادر من سلیمان ابن داوود است. عرض کردم ای رسول خدا، مراد و شأن نزول آیه و من اندهو علم الکتاب کیست؟ فرمود برادر من علی ابن ابی طالب. محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود از محمد ابن سلیمان از پدرش از صدیر روایت می کند که من و ابو بصیر و یحیای بزاز و داوود ابن کثیر در مجلس ابی عبدالله حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودیم. ناگهان آن حضرت با حال غضب در مجلس وارد شدند و چون در جای خود قرار گرفتند گفتند عجیب است از گروهی که گمان می کنند ما علم غیب داریم. به عالم غیب غیر از خدای عزوجل کسی علم ندارد. من قصد کردم که کنیز خود را با زدن ادب کنم. از دست من فرار کرد و من ندانستم در کدام یک از اتاقهای خانه مختفی شده است. صدیر می گوید چون حضرت از مجلس برخاستند و به طرف منزل رفتند، من و ابو بصیر و میسر به منزل آن حضرت رفتیم و عرض کردیم فدایت شویم، ما امروز درباره آن کنیز از شما شنیدیم که چنین و چنان فرمودی و ما نمی خواهیم به شما نسبت علم غیب دهیم، لیکن ما می دانیم که حقا شما علوم بسیار و فراوانی دارید. حضرت فرمود ای صدیر، آیا قرآن می خوانی؟ عرض کردم بلی. فرمود هیچ در قرآن مجید خوانده ای این آیه را که گفت آن کسی که در نزد او بعضی از علم کتاب بود به حضرت سلیمان من تخت بلقیس را از شهر سبا برای شما می آورم قبل از این که چشم به هم بگذاری؟ عرض کردم این آیه را خواندم، چون حضرت سلیمان بلقیس را که ملکه شهر سبا بود امر به اسلام نموده که آنها بر آن حضرت علو و برتری نکنند و همگی با حالت تسلیم بر سلیمان وارد شوند. روزی که در مجلس خود نشسته بود به حاضرین مجلس که من جمله طوایف جن بودند که در تحت تسخیر آن حضرت بودند گفت کیست که تخت بلقیس را برای من بیاورد قبل از این که آنها به حالت تسلیم بر من وارد شوند؟ قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. از میان حضار مجلس عفریتی که از طایفه جن بود گفت چنان بر آوردن تخت او قدرت دارم و در این امر طریق امانت می سپارم که قبل از آن که تو از جایگاه خود برخیزی آن را نزدت حاضر کنم. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. و اما آن کس که به علم کتاب فی الجمله آگاهی داشت، یعنی آصف ابن برخیا که وصی و وزیر حضرت سلیمان بود، گفت من تخت بلقیس را قبل از یک چشم به هم زدن در حضورت می آورم. فلما رآه مستقرن اندهو قال هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. چون سلیمان دید که تخت بلقیس در حضورش قرار دارد گفت این از فضل خدای من است که می خواهد مرا بیازماید که آیا شکر نعمت او می کنم یا آنکه کفران نعمتش به جای می آورم. حضرت فرمود آیا آن مردی را که تخت را قبل از یک چشم بر هم گذاردن حاضر کرد شناختی و آیا دانستی که او چقدر از کتاب الهی علم دارد؟ عرض کردم شما برای من بیان بفرمایید. حضرت فرمود به اندازه یک قطره نسبت به اقیانوس. به این مقدار آصف ابن برخیا از کتاب الهی علم داشت. عرض کردم فدایت شوم این مقدار چقدر کم است؟ فرمود چون به علم کتاب خدا که خدای عزوجل نسبتش را به خود داده است و اکنون به تو خبر می دهم ملاحظه شود چقدر بسیار است. ای صدیر، آیا در کتاب خدا این آیه را یافته ای که می فرماید ای پیغمبر به کفار قریش بگو بهترین و کافی ترین گواه بین من و شما خداست و آن کسی که تمام علم کتاب را دارد؟ عرض کردم فدایت شوم، این آیه را خواندم. حضرت فرمود آیا کسی که تمام علم کتاب را دارد داناتر است یا آن که بعضی از علم کتاب را دارد؟ عرض کردم البته آن که تمام علم کتاب را که نسبتش به بعض مانند نسبت اقیانوس اطلس به یک قطره است دارد داناتر است. حضرت با دست مبارک اشاره به سینه خود فرمود گفت سوگند به خدا که تمام علم کتاب در اینجاست. سوگند به خدا که تمام علم کتاب در اینجاست و خداوند برای ما ائمه اهل بیت قرار داده است. و این حدیث را صفار در بصائر الدرجات با مختصر اختلافی در لفظ ذکر کرده است و قندوزی حنفی مختصرش را نیز ذکر کرده است و شیخ تبرسی در احتجاج با سند خود از ولید سمان روایت کرده قال لی ابو عبدالله علیه السلام ما یقول الناس فی اول العزم و ان صاحبکم یعنی امیر المؤمنین قال قلتو ما یقدمون علا اول العزم احدا. ولید سمان گوید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به من گفتند مردم درباره پیغمبران اولوالعزم و درباره صاحب شما یعنی امیرالمؤمنین چه نظری دارند؟ عرض کردم هیچ کس را بر انبیاء اولوالعزم مقدم نمی دانند. فقال ان الله تبارک و تعالی قال عن موسی و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه ولم یقل کل شیء. حضرت فرمود خداوند عزوجل درباره موسی می فرماید و ما در الواحی که از آسمان بر او فرو فرستادیم از هر چیز یک موعظه نوشتیم و نفرمود همه چیز. و قال عن عیسی وليبينن لكم بعض الذي تختلفون فيه ولم يقل كل الذي تختلفون فيه. و درباره عیسی می‌فرماید او از طرف خدا آمده تا بعضی از چیزهایی را که شما در آن اختلاف دارید روشن و بیان کند و نفرمود همه چیز. و قال عن صاحبكم یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. لیکن از صاحب شما امیرالمؤمنین میگوید ای پیغمبر بگو بهترین گواه بین من و شما خداست و کسی که همه علم کتاب در نزد اوست. فقال الله عزوجل ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و علم هذا الکتاب عنده. و از طرفی خدا می‌فرماید هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب آشکار خداست و علم این کتاب را خدا به امیرالمؤمنین داده است. و این روایت را قندوزی حنفی مختصراً آورده است و علی ابن ابراهیم در تفسیر خود از عمر ابن عزینه روایت کرده است قال ابو عبدالله علیه السلام الذی عنده علم الکتاب امیر المؤمنین علیه السلام و سئل عن الذی عنده علم من الکتاب اعلم امن الذی عنده علم الکتاب. حضرت صادق علیه السلام فرمودند آن کسی که عالم به کتاب است امیر المؤمنین است. و چون از آن حضرت سؤال شد که آیا کسی که در نزد او علمی از کتاب است داناتر است یا کسی که در نزد او علم کتاب است؟ فقال ما علم الذی عنده علم من الکتاب الا بقدر ما خزلبعوزتو به جناحها من ماء البحر. حضرت فرمود کسی که در نزد او علمی از کتاب است، دانش او به اندازه آبی است که بال پشه با خود از دریا برمی‌دارد. قال امیر المؤمنین الا ان العلم الذي هبت به آدم من السماء الى الارض و جمیع ما فضلت به النبیون الى خاتم النبیین فی اطرت خاتم النبیین. و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند تمام علمی را که آدم با خود از آسمان به زمین آورد و تمام مقامات و علوم انبیا تا خاتم النبیین همگی در اطرت خاتم النبیین جمع است. و این روایت را قندوزی حنفی مختصراً ذکر کرده است. باری از مجموع این مطالب خوب واضح شد که جای شک و تردید نیست که مراد از عالم به کتاب در آیه مورد بحث حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است و احتمالات دیگر بیجا و غلط است. امیرالمؤمنین که از اول رسالت پیامبر اکرم با آن حضرت در شب و روز و در سفر و حضر و در جنگ و سکون بوده، چگونه او مراد نباشد و عبدالله ابن سلام که 13 سال بعد از بعثت رسول خدا در مدینه ایمان آورده او عالم به کتاب باشد؟ و علاوه بر همه اینها، عبدالله ابن سلام چنانچه از شرح حال و ترجمه او به دست می آید حتی به امامت امیرالمؤمنین و بیعت با آن حضرت حاضر نشده است. در این صورت چگونه می شود که رسول خدا او را ردیف خدا در گواهی و شهادت بر رسالت خود قرار دهد؟ در رجال برقی او را از اصحاب رسول خدا شمرده است و در رجال ابن داوود نیز او را در کتاب اول یعنی معتمدین نام برده، گرچه در تنقیح المقال گوید بسیاری از افرادی را که ابن داوود در کتاب اول ذکر کرده سپس نام آنها را در کتاب دوم که مختص به ضعفا و مجاهیل است آورده است. و نیز گوید عبدالله ابن سلام در نزد من مجهول الحال است، یعنی به روایات او اعتباری نیست و مشایخ ثلاثه رجال او را از اصحاب رسول خدا نام بردند و گفتند که در اول اسرائیلی بوده و سپس انصاری شده است و از همسوگندان با بنی قینقا و از اولاد یوسف ابن یعقوب بوده است. اسم او در جاهلیت حسین بوده و چون اسلام آورد رسول خدا او را عبدالله نام نهادند و در سال 43 هجری وفات نموده است بنابر تاریخ ابو احمد عسکری. و سپس گوید می توان از آنچه که ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه گوید استفاده سوء حال و عدم اعتماد به او را نمود. ابن ابوالحدید گوید چون مردم بعد از عثمان با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردند، حضرت به دنبال گروهی فرستاد و آنان را به بیعت با خود دعوت فرمود. به حضرت گفتند آیا به دنبال حسان ابن ثابت و کعب ابن مالک و عبدالله ابن سلام نمی فرستی؟ حضرت فرمود لا حاجت لنا فی من لا حاجت له فینا. ما نیازی نداریم در معاونت به کسانی که آنها به ما نیاز ندارند. انتها. و علامه شیخ محمد تقی شوشتری بعد از آنکه از ابن ابوالحدید این گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام را درباره او نقل می کند گوید طبری و مسعودی نیز این گفتار حضرت را درباره او ذکر کردند. و اما در رجال عامه احوال او را در طبقات ابن سعد و میزان الاعتدال ذهبی نیافتم، لیکن ابن عبدالبر حالات او را ذکر کرده تا آنکه میگوید بعضی از مفسرین گویند آیه مبارکه و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن و استکبرتم و آیه مبارکه و من عنده علم الکتاب درباره او نازل شده است. و سپس گوید اکرمه و حسن در این آیه انکار کرده و گویند سوره رعد مکی است و عبدالله ابن سلام در مدینه ایمان آورده است و سپس گوید ابو عمر گوید سوره احقاف که آیه شهد شاهد من بنی اسرائیل در آن است آن نیز در مکه نازل شده است پس به هر دو قول اعتباری نیست و ابن اسیر جزری گوید چون مردم اراده کشتن عثمان را کردند عبدالله ابن سلام نزد او رفت عثمان گفت برای چه آمده ای؟ عبدالله گفت آمده ام تا تو را یاری کنم عثمان گفت اگر از منزل بیرون روی و مردم را منع کنی بهتر است برای ما تا آنکه در منزل باشی از منزل بیرون شو و مردم را از کشتن من بازدار عبدالله ابن سلام از منزل بیرون آمد و در مقابل جمعیت قرار گرفت و گفت ای مردم اسم من در جاهلیت فلان بوده و رسول خدا مرا عبدالله اسم گذاری کردند و درباره من آیاتی از قرآن نازل شده است و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن و استکبرتم و آیه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب ای مردم شمشیر خدا در غلاف رفته است و فرشتگان در این شهر شما سکونت گزیده اند این شهری که در او رسول خدا صلی الله علیه و آله بر شما وارد شده است از خدا بپرهیزید در کشتن این مرد سوگند به خدا اگر او را بکشید تمام ملائکه آسمان که همسایه شما شده اند همه می روند و آن شمشیر در غلاف رفته را خدا بیرون می کشد و در میان شما می افکند به طوری که تا روز قیامت در غلاف نخواهد رفت. مردم در جواب گفتند بکشید عثمان یهودی را و کشتند عثمان را. از مجموع این مطالب به دست می آید که عبدالله ابن سلام خودش را عالم به کتاب یعنی به تورات می دانسته و شأن نزول آیه مورد بحث را خودش می دانسته است. همچنان که سیوطی گوید ابن جریر و ابن مردوی از طریق عبدالملک تخریج کرده اند که محمد ابن یوسف ابن عبدالله ابن سلام که نوه عبدالله است گوید قال عبدالله ابن سلام قد انزل الله فی القرآن قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب و نیز سیوطی گوید ابن مردوی از طریق عبدالملک از جندب روایت کرده است که قال جاء عبدالله ابن سلام حتی اخذ به ازادتی باب المسجد ثم قال انشدکم بالله اتعلمون انی انا الذی انزلت فیه و من عنده علم الکتاب قالوا اللهم نعم بنابراین عبدالله ابن سلام خودش خود را مورد این آیه می دانسته است و دیگر پسرش و دیگر نواده اش. و همانطور که سابقا روایت شد، حضرت باقر ادعای پسر او را نزد عبدالله ابن عطا رد کردند و فرمودند سوگند به خدا دروغ می گوید. عالم به کتاب علی ابن ابی طالب است. و بعضی از کسانی که او را مورد شأن نزول این آیه دانسته اند مانند مجاهد از نزد خودشان بوده نه آن که از رسول خدا روایت کرده باشند و سابقا ذکر کردیم که شعبی می گوید درباره عبدالله ابن سلام در قرآن مجید هیچ آیه‌ای نازل نشده است و سعید ابن جبیر به شدت این دعوی را انکار کرد و گفت این آیه در مکه نازل شده و اسلام عبدالله در مدینه بوده است. و علاوه وقتی معاویه ابن ابی سفیان با قیس ابن سعد ابن عباده در مدینه روبرو شدند و قیس گفت و من عنده علم الکتاب علی ابن ابی طالب است و معاویه در جواب گفت عبدالله ابن سلام است قیس گفت مراد علی است. و آیاتی را از قرآن قرائت کرد مانند انما انت منذر ولکل قوم هاد و آیه افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من و گفت که مراد از هادی در آیه اول و مراد از شاهد در آیه دوم علی ابن ابی طالب است. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در روز قدیر نصب به خلافت نمود و فرمود من کنت مولاه فعلی مولا و فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. معاویه در جواب قیس ساکت شد و به هیچ وجه قدرت رد و انکار نداشت. بنابراین بدون هیچ شبهه و تردید عبدالله ابن سلام مراد از عالم به کتاب نبوده است. حال یا آنکه چون خودش را عالم به تورات می دانسته و لفظ و من اندهو علم الکتاب را که دیده اشتباهاً از کتاب معنی تورات را کرده و طبعاً خودش را مصداق و خدای ناکرده شأن نزول آن دانسته است، یا آنکه عیاذاً بالله عمدن با آنکه می‌دانسته مراد از کتاب در این آیه قرآن مجید و مراد از عالم به او علی ابن ابی طالب است، در عین حال خودش مدعی این مقام شده است. والعلم عند الله. لیکن به هر نحوی که باشد این ادعا غلط محض است، چنان که از مجموع مطالب ما در این بحث واضح و آشکار گردید. یا آنکه این چند روایت مجعول و ساخت و پرداخت دست بنی امیه و دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، همچنان که از بحث معاویه با قیس ابن سعد ابن عباده معلوم شد، چون معاویه اهتمام عجیبی داشت بر آنکه آیات و روایاتی که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده تحریف کند و فضائل و مناقب او را از او برگردانده و به دیگری نسبت دهد، و در این صورت برای پیدا کردن شأن نزول آیه مورد بحث از عبدالله ابن سلام شخص مناسب دیگری نبود، چون طبعا نمی توانست این فضیلت را به ابو سفیان یا خودش که تا فتح مکه به روی مسلمانان شمشیر زده اند نسبت دهد، و عمر و ابوبکر هم که عالم به کتاب نبوده اند. بنابراین تحریف معنای کتاب از قرآن به تورات و عالم به کتاب از امیرالمؤمنین به عبدالله ابن سلام راه نزدیکتر و آسانتری بود، گرچه این تحریف بر محققین پوشیده نیست و شعبی و حسن بصری و سعید ابن جبیر حتی اکرمه که دشمن امیرالمؤمنین است می دانستند که این نسبت به عبدالله ابن سلام بی مورد و غلط است. لیکن برای توده مردم و عوام که از خصوصیات مکی بودن سوره رعد و اسلام عبدالله در مدینه خبر ندارند و قوه ادراک تمیز قرآن را در این آیه از تورات ندارند و برای گرم کردن بازار عناد و دشمنی با اهل بیت راهی از این نزدیکتر به نظر نمی رسید، و لذا می بینیم دشمنان اهل بیت و نواسب مانند ابن تیمیه و نظائرش در نسبت این آیه به عبدالله ابن سلام تا سرحد امکان پافشاری می کنند و در مقابل این روایات کثیره مخالف و این قرائن بسیار باز هم نمی خواهند از کلام خود دست بردارند. اینجا حقیقتاً صدق این آیه مبارکه در سوره رعد روشن می شود. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. در اینجا مناسب است عین عبارتی را که شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودة در همین باب که اختصاص به شأن نزول این آیه به امیرالمؤمنین دارد از بعض از محققین نقل کرده ترجمه نماییم. بعضی از محققین گوید خداوند تبارک و تعالی خاتم انبیاءش و اشرف پیامبرانش و گرامی ترین بندگانش را از روی فضل عظیم و من جسیم و علم قدیم و لطف عمیم خود به سوی بندگانش به نبوت و رسالت برگزید، بعد از آن که از پیغمبران گذشته عهد و میثاق و از بندگانش پیمان گرفته که به محمد صلی الله علیه و آله ایمان آورند و او را یاری کنند. و چون درهای رحمت پروردگار و ابواب سعادت کبرا و هدایت عظما به رسالت حبیبش محمد بر عموم عرب و قریش و بر خصوص بنی هاشم باز شد و آیه و انذر عشیرتک الاقربین و رحمتک المخلصین نازل شد، در اینجا عقل حکم می کند که باید عالم به جمیع اسرار و حقایق کتاب خدا بعد از پیغمبر مردی از بنی هاشم باشد، چون بنی هاشم از سایر قریش به پیغمبر اکرم نزدیکتر بودند. او اسلامش از همه زودتر باشد، برای آنکه بر اسرار رسالت از ابتداء امر واقف و از بدو وحی عارف شود و در تمام اوقات به احسن وجوه با پیغمبر بوده و به پیروی صحیح از آن حضرت مشخص باشد، تا اینکه بر جمیع اعمال پیغمبر خبیر و بر گفتارش بصیر و از طفولیت از به جای آوردن اعمال جاهلیت منزه و مبرا باشد، به جهت آن که به اخلاق آن حضرت متخلق و به آداب آن رسول اکرم از سن سباوت مؤدب گردد. و این شرایط در احدی دیده نشده است مگر در علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اما عبدالله ابن سلام اسلام نیاورده است مگر بعد از هجرت رسول اکرم که بیش از نیمی از دوره بعثت بوده است. و سبب نزول سوره هایی که قبل از هجرت بر رسول اکرم نازل شده است نمی دانسته است و بنابراین بعد از هجرت نیز به حقایق تأویل آن سوره ها پی نمی برده و معرفت پیدا نمی کرده است. سلمان فارسی که عمر طویل خود را 350 سال در فراگیری اسرار انجیل و تورات و زبور و سایر کتب انبیای سابقین و همچنین در فراگیری قرآن مجید بعد از اسلامش در مدینه منوره گذرانده است، در نزد او علم کتاب نیست، چون این شرایطی را که ذکر نمودیم در او نبوده است. چگونه عبدالله ابن سلامی که اصلاً انجیل را نخوانده و قبول نداشته است و این شرایط در او نبوده است، او عالم به کتاب باشد؟ عبدالله ابن سلامی که از او سر نزده است آنچه که از طفولیت و از اول بعثت از علی ابن ابی طالب یعصوب الدین سرزده است و از اسرار و حقائق در خطبه ها مثل آنچه که از امیر المؤمنین سلونی قبل ان تفقدونی فإن بین جنبی علومن کالبحار الزواخر و مثل آنچه که از اولاد او ائمه هداة معصومین علیهم السلام از معارف و حکم در تأویل های کتاب خدا و اسرار کتاب خدا سرزده است از او دیده نشده است، چگونه عالم به کتاب باشد؟ شعبی گوید ما احد اعلم به کتاب الله بعد النبی من علی ابن ابی طالب علیه السلام و من الصالحین من اولاده علیه السلام. بعد از پیغمبر اکرم عالم تر از علی ابن ابی طالب و اولاد صالحین او نسبت به کتاب خدا دیده نشده است. و عاصم ابن ابی النجود از عبدالرحمن ابن سلمی روایت کرده که او گفت ما رأیت احدا اقرأ من علی ابن ابی طالب، هیچ کس را عالم‌تر به قرآن از علی ابن ابی طالب ندیدم. و ابو عبدالرحمن از ابن مسعود روایت کرده که او گفت لو كنت اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني لاتيته قال فقلت له فعلي قال اولم آته. اگر می دانستم که کسی به کتاب خدا عالم تر از من است، برای فراگیری بیشتر نزد او می رفتم. عبدالرحمن گوید به او گفتم علی ابن ابی طالب، در پاسخ گفت مگر نزد او نرفتم. بنابر آنچه گفته شد، امیرالمؤمنین علیه السلام اعلم امت بعد از رسول خدا بودند و طبعاً آیه و من عنده علم الکتاب انطباق بر آن حضرت پیدا می کند. و اگر هر آینه در وقت نزول آیه فردی از افراد امت اعلم به کتاب خدا بود، آیه بر او منطبق می شد. حال باید دید چرا پیغمبر با گواهی خدا گواه دیگری آورده است و گواهی او در مقابل گواهی خدا چه ارزشی دارد؟ مسلماً باید آن گواه در وزن و متانت در سرحد گواهی خدا باشد و او امیر المؤمنین است که سند قرآن و کافل و حفیظ آن است. قرآن کلام لفظی و او کلام فعلی خداست. او واقع قرآن و قرآن حاکی از وجود اوست و این هر دو یک حقیقتند که به دو صورت لفظی و فعلی در آمده است و با یکدیگر متصل و مرتبط بوده و قابل انفکاک نیستند. و در حقیقت رسول خدا در مقابل مشرکین علاوه بر گواهی لفظی و کتابتی خدا که در قرآن مجید بر رسالتش اقامه می کند، یک شاهد خارجی که مرکز طلوع انوار خدا و مظهر اسماء او و عارف به کتاب تکوین و تشریع است گواه می آورد و مرجع این دو گواه همان فرمایش آن حضرت است که به روایات متواتر شیعه و عامه نقل کردند که آن حضرت فرمود انی تارکن فیکم و سغلینه کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز ما ان تمسکتم بهما لن تزلو بعدی ابدا. من در نزد شما دو چیز گرانبها می گذارم، کتاب خدا و اطرت من اهل بیت من، و این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند و تا هنگامی که به آن دو تمسک جستید ابداً بعد از من گمراه نخواهید شد. بنابراین می توان این حدیث را مفسر آیه مورد بحث قرار داد و می توان از آیه استدلال بر لزوم قرین بودن امام را با کتاب خدا نمود. این نکته نیز ناگفته نماند که در بعضی از قرائات شاذ و من اندهی علم الکتاب یا و من اندهی علم الکتاب قرائت شده است، کما آنکه سیوطی نقل می کند. البته این قرائت شاذ است و در مقابل جمیع قرائات غیر قابل اعتماد است و علاوه از نقطه نظر معنی هم مطلب سلیس به نظر نمی رسد که پیغمبر بگوید گواه من خداست و از نزد او کتاب دانسته شده است. گرچه فی حد نفسه این معنای صحیحی است، لیکن این جمله به عنوان توصیف خدایی که گواه است در مقابل مشرکین قریش خالی از لطف خواهد بود. باری در اعمالی شیخ طوسی وارد است که مر امیر المؤمنین به ملأ فیهم سلمان فقال لهم سلمان قومو فخذوا به حجزت هازا فوالله لا یخبرکم به سر نبیکم غیره. امیر المؤمنین علیه السلام به جماعتی مرور کردند که در میان آنها سلمان بود. سلمان به آن جماعت گفت برخیزید و دامان این مرد را بگیرید. سوگند به خدا هیچ کس نمیتواند شما را از اسرار پیامبرتان آگاه کند مگر این مرد. و نقاش در تفسیر خود گوید ابن عباس گفت علی ابن ابی طالب علومی را می دانست که رسول خدا تعلیمش نموده بود و رسول خدا علومی را می دانست که خدا تعلیمش نموده بود. پس علم پیغمبر علم خداست، علم علی از علم پیغمبر است و علم من از علم علی است و مقدار علم من و علم تمام اصحاب پیغمبر در مقابل علم علی مانند قطره است در مقابل هفت دریا. اونی گوید و من اندهو علم الکتاب و علم ما یکونو و ما قد کان علما مکتما. علی آن کسی است که علم کتاب تکوین و آفرینش و علم آنچه که بعدن خواهد بود و علم آنچه که بوده است و از همه مکتوم و مختفی است در نزد اوست. و ابو مقاتل ابن دایی علوی گوید و انا اندک علم الکون اجمعه ما کان من صادف منه و معتنفی. و به درستی که حقا در نزد تو علم جمیع کتاب و عالم آفرینش است، چه از اموری که گذشته است و زمانش سپری شده و چه اموری که از این به بعد پیش می آید. و نصر ابن منتصر گوید و من هوا علم الکتاب کله علم الذی یأتی و علم ما مضا. و علی آن کسی است که همه علم کتاب را در بر دارد و بدان محیط است، علم آنچه که می آید و علم آنچه که آمده و گذشته است. و امیر المؤمنین علیه السلام فرماید و منها یعنی آل محمد علیه السلام هم موضع و سره و لجع و امره و عیبت و علمه و موئل و حکمه و کهوف و کتبه و جبال و دینه، تا آنکه فرماید لا یقاس به آل محمد علیه السلام من هذه الامت احد و لا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفیء الغالی و بهم یلحق التالی و لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه.